میکنم برنامه بعدی ما رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید با عنوان روزنه.
روزنه به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو. هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. ما تا ساعت 10 بامداد همراه شماییم. روزنه مجله علمی رادیو گفتگو هست که هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 بامداد تقدیمتون میشه. در این برنامه هم با شما خواهیم بود و در مورد موضوعهای مختلف صحبت می‌کنیم. اما آنچه امروز بهشون خواهیم پرداخت، بیش از 500 فارغ التحصیل طب ایرانی در کشور و لزوم تلفیق طب رایج و طب سنتی و مکمل، 14 نمایشگاه بین المللی نانو، هر آنچه لازم است درباره مصرف ظروف پلاستیکی و یک بار مصرف بدانیم. دکتر یاسر کاسزاز با ما خواهند بود و از آخرین خبرهای فناوری هسته‌ای صحبت میکنیم و البته که چه کسانی بیشتر مستعد گرمازدگی هستند موضوع پنجم ما هست که بهش میپردازیم. روی خط تلفن نخستین میهمان ما به ما ملحق شدند، جناب دکتر مجاهدی، متخصص طب ایرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. آقای دکتر مجاهدی سلام بر شما، صبح عالی بخیر.
سلام، وقتتون بخیر. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران بزرگوار، هموطنان عزیزم. و ایام محرم را تسلیت عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای دکتر صحبت می‌فرمایید، اصلا طب ایرانی و 500 فارغ التحصیلی که در حال حاضر در کشور فعال هستند چه می‌کنند و چه شرایطی دارن؟
خدمت را عرض کنم، من یک جریان شناسی خیلی مختصر از حوزه طب ایرانی بگم. بالاخره چند دهه اخیر با توجه به رویکرد جهانی به طب‌های مکمل و طب‌های سنتی جهت تأمین نیازهای سلامت مردم، در کشور ما هم تقاضا برای این خدمات بالا رفت و نهایتاً پس از چند سال مقاومتی که رخ داد، یعنی مجموعه سیاست‌گذار کشور در حوزه سلامت خیلی زودتر از اینها باید به فکر این جریان‌ها می‌افتادن. در هر حال با توجه به فشار سازمان بهداشت جهانی و فشارهای تقاضای داخلی، بالاخره ما شاهد این هستیم که با پیشگیری بزرگان طب ایرانی در سال 86 رشته طب سنتی ایرانی دانشگاهی شد. تا قبل از اون خب این چنین نبود و افرادی که حالا شاید تحصیلات آکادمیک نداشتن و بالاخره چی بود، خودشون رو به عنوان حکیم و طبیب و اینها معرفی میکردن و متاسفانه این سازوکار علمی درستی نداشت. کما اینکه همین الانم هم به خاطر اینکه بسیاری از سندهای بالادستی مرتبط با توسعه و ترویج علمی طب ایرانی در مجموعه های اجرایی، در دستگاه های اجرایی نشده هست، نیاز مردم به این خدمات به شدت بالاست ولی عرضه خدمات بسیار پایینه و بنابراین این وسط خلأ بزرگی وجود داره که متاسفانه افرادی که صلاحیت مداخلات در طب ایرانی و طب سنتی دارن مداخله میکنن به خاطر نیاز عمومی و یک آشفت بازار و یک شیادگونه بازار ایجاد شده که نظارت جدی را هم میترده. پس ما الان
ما توی فضای رسانه‌ای ویژه و خاصه فضای رسانه‌های اجتماعی گاهی اوقات مطالب و محتواهایی رو میبینیم که با هیچ عقل سلیمی جور در نمیاد.
دقیقا یعنی مطالب اغراق‌آمیز، سیاه‌نمایی‌های طب رایج و متخصصین عزیز طب رایج را اینها میان و تخریب میکنند و توانمندی های طب ایران با یک حالت عوام‌زدگی و اغراق‌آمیز بزرگ میکنند، در صورتی که اصلا این چنین نیست. این جریان ها بسیار خطرناکند برای سلامت عمومی، برای افکار عمومی و به طب ایرانی علمی هم که اومده و به خود با مستندات و شواهد علمی و به روز بتونه خودش رو زنده کنم لطمه فراوان میزنم. اما این رشته که از سال 86 راه اندازی شد تا الان که سال 1402 هستیم، قریب به 900 خورده دانشجوی طب ایرانی پذیرفته و تعدادی کمتر از اینها دانشجوی داروسازی سنتی و تاریخ پزشکی. دانشجویان طب ایرانی از بین پزشکان عمومی یا متخصصین رشته‌های دیگه هستن که میان آزمون میدن و برای دوره دکترای تخصصی وارد دانشگاه میشن. دو سال تئوری میخونن تا امتحان جامعه بدن، چون پی‌اچ‌دی تخصصی دیگه، و یکی دو سال هم درگیر پایان نامه هستن، همزمان آموزش‌های بالینی میبینن توسط اساتید در دانشگاه‌ها در سلامتکده‌های دانشگاهی و فارغ التحصیل میشن. خب پس کسی که فارغ التحصیل رشته طب ایرانی است به نام متخصص طب ایرانی، پزشکی است که طب جدید و رایج را خونده، فارغ التحصیل شده، بعد اومده به عنوان یک رشته تخصصی مطالب علمی از کتاب‌های طب ایرانی و همچنین مطالب علمی مرتبط به مقالات و انتشارات جدید را مطالعه کرده، پژوهش کرده در این زمینه، در یک موضوع خاصی توانمندی‌های بالینیش را افزایش داده نزد اساتید طب ایرانی، از جمله تشخیص و درمان بیماری‌ها، از جمله فست و حجامت و بادکش و زالوگذاری و ماساژ و غیره و زالک و فارغ التحصیل شده. ما الان حدود 500 فارغ التحصیل طب ایرانی به عنوان متخصص طب ایرانی در کشور داریم. از این 500 تا هلوش 100 نفر از این عزیزان جذب دانشگاه به عنوان هیئت علمی دانشگاه شدن، چون هلوش 23 تا دانشگاه هست که رشته طب ایرانی برای دانشجوی پی‌اچ‌دی داره تدریس میشه و دانشجو میپذیرن هر سال. هلوش 50 نفر پذیرش سالیانه دانشجوی پی‌اچ‌دی طب ایرانی در کشور هستش، ولی هلوش 400 نفر از این عزیزان خب هیئت علمی نشدن به هر دلیلی، اینها در تنه درمان کشور دارن فعالیت میکنن. برخی از این عزیزان فعالیتشون بیشتر اداریست متاسفانه و خدمات بالینی کمتری به تناسب وظیفه اداریشون انجام بدن، ولی برخی از این عزیزان به صورت تمام وقت دارن خدمات بالینی در قالب سلامتکده ها یا مطب های تخصصی به ایرانی به مردم عزیزمون ارائه میدن. این وسط در ارائه خدمات این عزیزان چالش های بزرگی وجود داره که من در ادامه اگر که بفرمایید خدمت عزیزان شنونده عرض میکنم.
خب این دوستانی که دارن کار اداری میکنن به چه دلیل سراغ حوزه تخصصی خودشون نرفتن؟
ببینید کارهای اداری که عرض میکنم معمولا کارهای اجرایی هست، یعنی استحضار دارید 1% از متخصصین و پزشکانی که در دانشگاه‌های علوم پزشکی یا در سازمان‌ها و نهادهای مرتبط دارن انجام وظیفه می‌کنن، به تناسب هم باید متخصص باشند ولی اکثر وقتشون صرف کارهای اجرایی میشه. مثلا فرد رئیس شبکه بهداشت و درمانه، خب این حتما پزشک باید باشه، رئیس مرکز بهداشت، رئیس سازمان انتقال خون و و و جاهای دیگه هستن. خب این عزیزان درسته که عرض کردم کار اداری میکنن و یک زمانهایی از وقتشون باید صرف کار اجرایی بشه، ولی در قسمت کار اجراییشون باید تو این رشته صاحب نظر باشن از جمله طب ایرانی. ولی درصد زیادی از این عزیزانم در ساعتهایی که در اختیار خودشون هستن مثل عصرها مطب‌های خصوصی دارن یا کلینیک‌هایی که اونجا فعالیت تخصصی خودشون رو انجام میدن. بعضی از این عزیزان مثلا متخصص طب ایرانی هم در دانشگاه خودشون که شاغل هستن و نیروی رسمی اونجا هستن در کلینیک‌های طب ایرانی مشغول ارائه خدمات طب ایرانی هستن. من از این جهت گفتم بعضی مشغول کار اداری هستن که اون شق دومی که عرض کردم، اون شق دوم متخصصین فارغ التحصیل هستن که تمام وقت یعنی صبح و عصر در خدمت خدمات بالینی به مردم عزیزمون هستن.
و نکته قابل توجه های مجاهدی، این مسئله که الان مطرح شده ادغام این دو حوزه و بهره برداری در یک بستر یک پارچه، تلفیق طب رایج، طب سنتی و مکمل، این تلفیق رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
خب این تلفیق یک اتفاق مبارکی است که در بسیاری از کشورها که از طب‌های مکمل استفاده می‌کنند سال‌های سالی که اتفاق افتاده و نتایج خوبی داده. چون اصل در پزشکی و در نظام سلامت اینه که شما از ساده‌ترین، ارزان‌ترین، کم‌عارضه‌ترین روش بهداشتی و درمانی استفاده کنید که در فرهنگ مردمان جایگاه داشته باشه. خب با توجه به اینکه بسیاری از مداخلات طب‌های سنتی و طب ایرانی همکنون اویدنس یا مستند علمی داره که مفیده، حالا یا برابر درمان‌های رایج یا حتی بهتر از درمان‌های رایج میتونه جواب بده، بنابراین اینکه در یک تعامل و یک توافق علمی بین متخصصین رشته‌های طب رایج و طب ایرانی این برنامه‌ریزی انجام بشه که مثلا مدیریت یک بیماری یا بهداشتی یا درمانی در چه قالبی بهتر انجام میشه، اتفاق مبارکی است که ما امروزه این را در دنیا به نام اینتگریتیو مدیسین یا طب تلفیقی میشناسیم. یعنی اصلا در دنیا بحث جدایی طب‌های مختلف نیست، بلکه همسویی طب‌های مختلفه که در یک قالب توافق و تعامل و احترام متقابل ببینن که چه روشی برای بیمار مفیده بر اساس شواهد علمی و اون کار انجام بشه. این طرح ادغامی هم که تو کشور ما الان مطرح شده تالی تل به همین موضوع هست در دنیا، که اتفاق خوبی است و این چنین است که در قسمت هایی که ما مستندات علمی داریم در حوزه طب ایرانی، متخصصین طب ایرانی با همکاری متخصصین طب رایج میان و یه آموزش هایی را به بیمار، به پزشک میدهند و یک جاهایی هم که لازم شد بیماران یا ویزیت میکنن. مثال میزنم در حوزه ناباروری که یکی از موضوعات مهم کشور ما هست، بحث جمعیت و جوانسازی جمعیت، مطالعاتی انجام شده در مجموعه دانشگاهی زیر نظر متخصصین طب ایرانی و متخصصین زنان زایمان که با رعایت تدابیر سبک زندگی و تغذیه‌ای که مد نظر طب ایرانی هست میزان باروری خانم‌های ناباروری که به یک مرکز ناباروری دانشگاهی مراجعه کردن 4 برابر افزایش پیدا کرده. شما حسابش بکنید، یعنی اینکه 4 برابر موفق باشه مدیریت درمان ناباروری در یک مرکز ناباروری، که این بسیار کمک میکنه به کاهش هزینه ها، بسیار کمک میکنه به کاهش استرس و فشار روحی مادران نابار، خانم های ناباربر، و چقدر منافع داره و چقدر صرفه‌جویی در هزینه درمان این عزیزان هست. خب وقتی که این مستند علمی الان چاپ شده در یک مجله معتبر، وقتی که به همکاران پزشک متخصص زنان و رشته های دیگه ارائه میشه، خیلی منطقی میپذیرند و با توجه که هیچ مداخله هم تو امر درمان رایج این بیماران نمیشه، فقط توصیه های سبک زندگی به برنامه درمانی خانم ناباربر اضافه میشه و این همین بحث ادغام این چنین و با این روش علمی و صحیح داره به تدریج عملیاتی میشه در سراسر کشور.
جدایی و این فاصله ای که این وسط به وجود اومد، های دکتر مجاهدی، فکر میکنم از در واقع فعالان همین حوزه نشأت گرفت. بپذیرید من حالا اینقدر صریح میگم این موضوع رو، ولی محتوای درستی تولید نشد، مردم خیلی آگاهی پیدا نکردن و اینها دست به دست هم داد، یک زنجیره‌ای رو تشکیل داد برای اینکه به خوبی معرفی و شناخته نشه متاسفانه.
درصد این علتش هم کاملا مشخصه. ببینید، شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 92 سند ملی گیاهان دارویی رو مصوب کرد و طب سنتی رو، که در اون سند 10 سال پیش در اون سند وزارت بهداشت مکلف شده بود برای تولید محتوای علمی که دقیقاً درست فرمودید خلأ فعلی ما هست و بوده، 5% از بودجه پژوهشی وزارت بهداشت رو به طب سنتی و مکمل و گیاهان دارویی اختصاص بده. الان میخوام بگم 0.05% هم تخصص پیدا نکرده این چند سال، به خاطر این که یعنی بزرگترین معضل ما الان در کشور اینه که دستگاه‌های اجرایی اسناد بالا دستی را که بیش از 10 سال سابقه تصویب دارند اجرا نکرده اند و هیچ سیستم نظارتی هم از این مجموعه نخواسته است که این اسناد را اجرا کنند. مسلماً سندی که به صورت کارشناسی نوشته شده و نیاز مبرم کشور بوده، وقتی که اجرا نشه، خروجیش اینه که شما تعداد متخصص کافی ندارید، تعداد پزشک آموزش دیده کافی ندارید، تعداد محتویات علمی و پژوهش‌های کارآمدی که ظرفیت‌های کارآمد طب ایرانی رو به همکاران رشته‌های دیگه نشون بده ندارید، پروتکل‌های تشخیص و درمان ندارید، داروهای استاندارد ندارید. الان همکاران ما در کل کشور با مشکل تأمین دارو مواجهن، چون اجازه تأسیس داروخانه‌های طب سنتی داده نمیشه، اجازه راه اندازی یک رشته کارشناسی به قول معروف فرآوردهای طبیعی که به شدت ضروری است وزارت بهداشت داده نمیشه، و همکاران داروسازی داروخانه‌های رایج هم چون براشون به صرفه نیست این داروها رو نمیارن. ببینید، یک زنجیره‌ای پشت صحنه ظاهرا نمیخواهد که این اسناد محقق بشن. سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری که قریب به 10 ساله که ابلاغ شده، سند ملی گیاهان دارویی و سندهای دیگری که فراوان هست، قانون ششم توسعه و قانون‌های دیگر، ولی متاسفانه بیش از 90% این قانون‌ها اجرایی نشده، سیستم نظارتی هم از دستگاه اجرایی نمی‌خواهد و این معضل همچنان ادامه داره در این کشور تا ببینیم که در آینده چه اتفاقی میفته. نتیجهش فقط تضرر مردم هست از دو جهت: یک، شیادان و سوء استفاده کنندگانی که به صورت غیرقانونی بسیار فراوان دارن مداخله میکنن و کسی هم جلوگیرشون نیست، خصوصا در فضای مجازی که شما هم فرمودید، دارن به سلامت مردم به شدت لطمه میزنن. دو، مردم از خدمات طب ایرانی صحیح و علمی بی بهره اند. مثال براتون بزنم، همین سبک زندگی برای خانم‌های ناباور چقدر میتونه میزان باروری خانم‌های ناباور ما رو ببره بالا. مثال دیگر میزنم، الان در کشورهای پیشرفته استفاده از زالو جزء یکی از درمان‌های بسیار پرکاربرد در دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های دانشگاهی ما هست برای بعضی از مشکلات، مثل احتقان‌های وریدی که به دنبال پیوند پوست و پیوند اعضا رخ میده و جراحی‌های پلاستیک و و و. شما حسابشو بکنید، یک جراحی پلاستیک یا یک پیوند عضو بریده شده، انگشت بریده شده، گوش بریده شده، اینها وقتی که پس میزنه یا ریجکت میکنه در اصطلاح و به شکست منجر میشه، دیگه برگشتش بسیار سخته. و اون مریض حسابش رو بکنه یک دختر جوانی که مثلا صورتش سوخته و پیوند صورت پوست صورت میخوره و این پس میزنه پیوندش،
بله.
این دیگه بر نمیگرده. ولی در کشورهای توسعه یافته با یک پروتکل علمی دقیق زالودرمانی الان داره این جلوی این آسیب جراحی گرفته میشه
و بهبود پیدا میکنه.
بهبود پیدا میکنه با درصد بالای 80%.
من فقط چون فرصتمونم رو به پایان هست آقای دکتر مجاهدی، باید این نکته رو بگم که مردم عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند ما باید به این نکته توجه بکنند. آن چیزی که در حالا فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی تحت عنوان طب ایرانی یا طب سنتی یا هر اسم دیگری مطرح میشه، واقعیتش اینه که یک فریب بزرگه، یک دروغ بزرگه و متخصصان این حوزه در کشور الان نزدیک به 500 نفر هستند. میتونید به اونها مراجعه بکنید و اگر در واقع مسیری علمی رو میخواین طی بکنین، بهترین مسیر همین فارغ التحصیلان طب ایرانی هست. آقای دکتر مجاهدی ممنون و متشکرم از شما.
بسیار عالی، تشکر. انشاءالله موفق باشید و شما رو به خدای بزرگ
سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
روز عالی به خیر باشه. سلام میکنم به آقای طهاری که از 14 نمایشگاه بین المللی نانو قراره که بیشتر به ما بگن. آقای طهاری سلام، صبح عالی به خیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترم. ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید. خدمت شما هستم.
متشکر و ممنونم. 13 تا 16 آبان قراره که نمایشگاه بین المللی نانو برگزار بشه، درسته؟
بله بله، انشالله نمایشگاه فناوری نانو مثل سالهای گذشته امسال هم به امید خدا با حضور شرکت‌های فعال تو حوزه فناوری نانو و سایر نهادهای مؤثر در توسعه این فناوری در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار میشه و ما میزبان بازدید کنندگان عزیز از مراکز مختلف صنعتی، دانشگاهی، فناورانه هستیم انشالله.
صحبت بکنید در مورد نمایشگاه امسال، با چه روی کردی قرار برگزار بشه، ثبت نام متقاضیان حضور در نمایشگاه به عنوان غرفه‌دار چه زمانی هست، چگونه باید این مسیر رو طی بکنند، هر آنچه لازم هست که در مورد نمایشگاه نانو گفته بشه خدمت شما هستیم.
بزرگوارید، عرضم به خدمت شما که نمایشگاه نانو امسال با توجه به تلاش هایی که صورت گرفته تلاش جدی و متراکمی داره انجام میشه برای اینکه با توجه به توانمندی کشور و شرکت های فناورانه ما روی بعد بین المللی این نمایشگاه تلاش بیشتری کنیم. همونطور که میدونید محصولات فناوری نانو ایران به بیش از 48 کشور صادر میشه. این سابقه موجب میشه که با یه اعتماد به نفس خوبی ما از کشورهای دیگه دعوت کنیم، از شرکت‌های خارجی دعوت کنیم بیان نمایشگاه حضور پیدا کنن، هیئت‌های تجاری که از کشورهای مختلف در حال رایزنی هستیم که تشریف بیارن و رویدادهای به همرسانی تجاری رو با حضور شرکت‌های فناور ایرانی و شرکت‌های خارجی بتونیم برگزار کنیم و یک تلاش جدی رو روی توسعه صادرات فناوری نانو امسال انشالله شاهد باشیم به بهانه نمایشگاه فناوری نانو. یک موضوعی که دیگه که میتونم خدمتتون عرض کنم این که برای شرکت ها و علاقمندان برای حضور به صورت غرفه داری در نمایشگاه پیش ثبت نام نمایشگاه آغاز شده. شرکت ها و متقاضیان میتونن به سایت nanoexhibition.ir مراجعه کنن، اطلاعات مورد نیاز برای ثبت نامشون رو اونجا بارگذاری کنن و تایید رو دریافت کنن. و ما فرقی که با سالهای قبل داره اینه که یک زیرساخت فنی رو فراهم کردیم که جانمایی این نمایشگاه به صورت برخط انجام بشه و ما شرکت ها میتونن غرفه خودشون رو به صورت برخط انتخاب کنن. موضوع دیگه ای که وجود داره، همونطور که میدونید از سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع توسعه فناوری های مرتبط با میکرو رو در به ستاد ویژه توسعه فناوری نانو محول کرده. امسال از برخی از دستاوردها و برنامه های ستاد نانو تو این حوزه هم انشالله رونمایی خواهد شد و ما یک غرفه‌ای رو مخصوص این موضوع خواهیم داشت. همچنین روی بحث محصولات جدیدی که از سال گذشته تا مهر ماه سال جاری در کشور در حوزه فناوری نانو تولید شدن و شاید به دلیل کثرت محصولات فناوری نانو تولید ایران، ساخت ایران، شاید همه ی علاقمندان از اون آگاه نباشند، در غرفه مجزا انشالله این محصولات جدید به نمایش در خواهد اومد. همونطور که میدونید بیش از 1500 محصول فناورانه در حوزه نانو در کشورمون در حال تولید هست و در بازار موجوده. خب خیلی از شرکت‌های صنعتی، خیلی از شرکت‌های فناور از محصولات جدید ممکنه مطلع نباشن. ما انشالله تلاش خواهیم کرد که با این مکانیزم همه زینفعان این عرصه رو بتونیم که از این محصولات و قابلیت‌های جدید آگاه کنیم. یک برنامه دیگه که انشالله امسال مثل سالهای گذشته خواهیم داشت، موضوع حضور صنعتگران و شرکت‌هایی هستش که میتونن از فناوری نانو برای بهبود محصولات صنعتی خودشون یا بهبود فرایندهای تولیدشون استفاده کنن. در حال پیگیری هستیم که از تمام این زینفعان انشالله دعوت به صورت احسن انجام بگیره و در خدمتشون باشیم. امیدواریم که برخلاف حالا فضای سال گذشته‌ای که وجود داشت، امسال یک فضای شادابی رو در حوزه تعاملات بین الملل در حوزه فناوری نانو شاهد باشیم با امید خدا.
انشاءالله. خیلی متشکرم. فکر میکنید که حالا استقبال چگونه باشه و چند شرکت در نمایشگاه امسال حضور داشته باشن؟
برآورد ما این هستش که حدود 150 شرکت از میون 400 شرکتی که تو حوزه فناوری نانو در حال فعالیت در سطح کشور هستن انشالله بتونن شرکت کنن و محصولات و قابلیت‌های خودشون رو برای بازدید کنندگان صنعتی و عموم مردم به نمایش بذارن انشالله.
یه مقداری عدد پایین نیست، کمتر از نصف هست.
عرضم به خدمتتون اون هم به دلیل محدودیت ما هست دیگه. توانمندی ها بیشتر از اینه، ولی محدودیت ما به نمایشگاه بین المللی از نظر فضایی که در اختیارمون هست این میزان رو به ما اختصاص داده. البته ما درخواست کردیم اگر انشالله مسئولین هم توی شرکت نمایشگاه ها بتونن فضای بیشتری رو در اختیار ما قرار بدن، با توجه به کثرت نمایشگاه های همزمان این محدودیت خب همیشه سالهای گذشته هم بوده و ما تلاش میکنیم که با فراهم کردن فرصت برابر برای انتخاب حالا غرفه برای شرکت های مقدار تلاش کنیم که شرکت هایی که متقاضی هستن بتونن که سریعتر و راحتتر فضاشون انتخاب کنن.
انشاءالله. و شرکت خارجی پیش میتونین اینه که چند تا بیان؟
ما از کشورهای مختلف درخواست داشتیم که حضور پیدا کنن. امیدواریم حدود 30 شرکت انشاءالله پس از بررسی و تایید انشاءالله توی نمایشگاه امسال حاضر باشن و بتونیم یک همکاری های خوبی رو بین شرکت های ایرانی و شرکت های خارجی انشاءالله شکل بدیم و شاهد توسعه صادرات محصولات و فناوری نانو کشور باشیم.
فکر میکنید که از کدوم کشورها به ایران بیان؟
همونطور که میدونید خب یکی از مقاصد صادراتی محصولات ما شاید براتون جالب باشه کشور روسیه هست، کشور چین هست، کشور اندونزی هست، عرضم بخیر کشورهای منطقه هستند، حتی تو حوزه آمریکای مرکزی و جنوبی هم ما شرکت های فناوری نانو صادرات داشتن. ما از این پتانسیل و از این سابقه داریم استفاده میکنیم و از این کشورها دعوت کردیم از شرکت هاشون که انشالله حضور پیدا کنن و امیدواریم که شاهد حضور پررنگ اینها باشیم، از این حیث که دیگه اون نگرانی از حیث رقابت شرکت هامون با توجه به توانی که شرکت های ما دارن رو کمتر داریم و امیدواریم که تو این فرایند بتونن سهم بیشتری رو از بازار بین المللی کسب کنن.
متشکرم و ممنونم از شما آقای طهاری از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید.
خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.